استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. برنامه ویژه دانش، بینش و نگرش رو در برنامه رازها و نیازها خواهید داشت و چون خطهای ما روشنه، باید با آگاهی دوستانی که روی خط هستن برسونم که متاسفانه امروز افتخار این رو پیدا نمیکنم که با هیچ کدوم از شما گفتگو کنم، زیرا بحث سلف استیم یا حرمت نفس رو باید آغاز کنم و احتمالاً چند جلسه طول میکشه و در وسط و در آخر کار که حتما فرصتی خواهد بود در خدمتون برای طرح پرسش‌های مرتبط به سلف استیم و یا حرمت نفس هستم. یادآور میشم که دو تا موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، که با هم کمی متفاوتن ولی به هم مرتبطن، به این گونه من فکر میکنم راحت تر میشه درباره صحبت کرد که ماجرای اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس دانایی، توانایی و مهارت ما برای انجام کارها و برای رسیدن به هدف هاست و بنابراین باور و عقیده و نظر من شما راجع به خودمون به دو گونه مثبت و منفی در میاد. اگر اعتماد به نفس مثبت داریم میگیم میدونیم و میتونیم، و اگر اعتماد به نفس منفی داریم میگیم نمیدونیم و نمیتونیم، یا با وجودی که میدونیم نمیتونیم. اما موضوع سلف استیم موضوع بسیار پیچیده است و با زوایای آشکار و پنهان وجود ما و با زمینه‌های اعتقادی و باورها و مایه‌های فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی آنچنان در هم تنیده شده که گفتگو درباره‌اش مطلب راحت و ساده‌ای نخواهد. ولی از جانب دیگه از نظر بسیاری از متخصصین مهمترین موضوع مردمان کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته است. به هر حال یه چیزی نزدیک 3 یا 4 میلیارد مردم دنیا با این موضوع به عنوان یکی از مهمترین و در بسیاری از موارد مهمترین موضوع زندگی اجتماعی و یا فردی و روانی و شخصیشون روبرو هستن و به همین جهت است که برخی معتقدن موضوع سلف استیم خمیرمایه اصلی و اساسی سلامتی و یا بیماری و گرفتاری در دنیای ماست. ترجیح من همچنان که در خصوص اعتماد به نفس بود لغت نفسه که به کار ببرم که معنی خود واقعی منی و چیزی در اون سطح و رویه مورد نظرش نیست، بلکه واقعا در درون من چه نشسته و چه هست و یا چه باور و اعتقاد و نظری دارم. و اما چرا تأکید من به روی لغت حرمته؟ برای اینکه بار لغت حرمت یه مقدار بار تقدسه و بار یک نوع امتیاز و برجستگیه نفس انسانیش که غالب اوقات در بسیاری از فرهنگ ها و متاسفانه در باورهای مذهبی کاملا نادیده انگاشته شده و حتی بسیار سرکوب شده، و علت چمین هست که بسیاری از این باورها و اعتقادات قدرت و توانایی خودشون رو در به نوعی زیر پا گذاشتن و پایمال کردن و انسان رو فقط وسیله و قربانی هدفها و آرمانهای ظاهرن بزرگ انسان ولی واقعا خودخواهانه خودشون قرار دادن. به همین جهت است که حتی لغتی مانند لغت ایگو که در زبان روانشناسی به معنی درستش مکانیزم درونی من هست که واقعیت جهان خارجی رو باش آشناس، او رو ارزیابی میکنه و گزارشش رو میده که بر مبنای اون چه باید کرد، یا به بیان دیگه اونچه که نامش Executive Director of Our Personality هست، یعنی واقعا اون مرکز اصلی و اساسی وجود و شخصیت ماست با لغت ایگو داره فلان که معنیش خودخواهی مخلوطش میکنن تا اینکه بالاخره هر کس که ادعای خود و منی کرد باید نابود بشه و انسان نباید از خودش حرف بزنه و نه از منش، بلکه به عنوان بنده حقیر صغیر ناچیز بدبخت بیچاره وامونده که هیچ چیز نیست و سگ آستان است و یه حیوان پست است و یه ذره لاشه ای اصلا وجودی نداره و هباء منثورا، یعنی این ذره های پراکنده است که در مقابل نور خورشید شما برخی از وقت میبینید از پنجره خانه در میاد، یعنی هیچ هیچم. و بسیاری از فرهنگ ها اون رو واقعا تایید و تشویق میکنن. من خاطرم هست وقتی که آقای فریدون فرخزاد در ایران برنامه میخک نقره خودش رو داشت و من برای مدت کوتاهی در سال 1973 در رادیو و تلویزیون ایران بودم، تلفن هایی که میشد شاید تعجب نکنید اگر بگم بیش از 90% جنبه منفی داشت و تمام اعتراض متوجه ایشون بود که چرا میگه من، چرا میگه شو من، برنامه من یا ترانه من یا هر چیزی از این قبیل، چرا باید آدم اینقدر خودخواه باشه که این من بکنه. و شما ببینید یه فرهنگ بیمار و گرفتاری است که قرار انسان اصلا من نباشه و قرار است که برده و بنده باشه و قرار چاکر و مخلص و نوکر باشه و باید هیچ باشه، تا اونجایی که برخی از ما تصور میکنیم که اگر عاشقیم قرار است که آنچنان هیچ باشیم که معشوق همه چیز باشه و باید در او بریم و گم بشیم و اصلا دیده نشیم. و با جمله این که هرچی تو بخوای عزیزم و هرچی تو بگی عزیزم و من به خاطر تو زنده هستم و اصلا من هیچ ارزش و اهمیتی ندارم و حاضرم جانم رو بدم برای که تو یک روز زنده باشی، از این حرفهای کاملا بیمعنی که نشان دهنده تحقیر انسانی و درماندگی و بیچارگی موجودی است که با افکار عقاید اینچنینی از او خواستن سواری بکشند و او رو به بردگی و بندگی در بیارند. و به همین جهت است که اون مفهومی که در زمینه‌های شخصیت به عنوان اساس شخصیت من و شماست و اصلا سلامتی من و شما به این ایگو یا خود و من مرتبطه، در این فرهنگ‌ها کوبیده شده. حتی معشوق به در خانه یا عاشق به در خونه معشوق میره در میزنه، وقتی در زد معشوق از درون میپرسه کیه، میگه منم، در رو باز نمی‌کنه، چند بار و چند نیم بار این کارو تکرار می‌کنه، میگه کیه، میگه منم، در رو باز نمی‌کنه. فرد بالاخره خسته میشه و میره و بعدن حالا داستانهای مختلفی است که مدتی که سالی یا چند سالی طول میکشه برمیگرده و این دفعه در میزنه و وقتی در زد معشوق میگه کیه، میگه تویی، و اون وقت است که در رو باز میکنه. یعنی وقتی که نبودی یا نیست شدی یا هیچ یا خاک بر سر شدی یا بی ارزش شدی یا بی اهمیت شدی یا وجودی نداری یا هستی نداری یا هیچی نیستی، حالا تو واقعا عاشق واقعی منی. حالا اوج خودخواهی و بیماری را از همینجا میشه فهمید. و به همین جاست که در بسیاری از فرهنگ‌ها به جای اینکه به انسان اون هویت و ارزش والای انسانیشو بدن، به جای اینکه اون تقدس رو فقط از آن او بدونن نه هیچ کس دیگه، تمام وجود اون آدم تبدیل میشه که به این گونه چگونه میتونه در راه یه هدفی که غالبا هدف نیست و پدیده پوچ مثلا او رو به جنگ فرستاد، به مرگ فرستاد و به دنبال کشتن دیگران فرستاد. و به همین جاست که در طول تاریخ بزرگترین آسیب و ضربه‌ای که ما داشتیم این بوده که وجود انسانی مقدس نبوده و همه چیزهای دیگر براش مقدس شده، در حالی که میدونیم اگر حتی شما به خدایی باور دارید که او رو خالق جهان میدونید و مقدس میدونید و من بحثی با اون ندارم، اما این خدا در ذهن من شما از من شما کمتره. یعنی هر تصوری، هر نظری در من محدود ناقص، در من محدود ناقص حتما کمتر و کوچکتر از منی. بنابراین هر تصوری، هر تخیلی، هر نظری، هر عقیدهی شما راجع به خدا دارید از شمای انسان کمتر و کوچکتره. حالا از ما میخوان که ما بیایم مقدس بدونیم چیزی که از ما کوچکتره به خاطر اینکه دیگران بتونن سوار بر ما بشن و به بهانه اینکه اونها با اون خدا که ما رو هیچ کرده همه چیز شدن، میتونن حتی به مرگ و نابودی من شما بر اساس باور و اعتقاد خودشون عمل کنن، در حالی که تقدس اصلی و اساسی از آن انسانی که بعدن خواهم گفت، انسانی که قرار نیست به پای هیچ بتی قربانی بشه، انسانی است که به دلیل انسان بودنش حق داره برای خودش انتخاب کنه و من و شما میتونیم به خاطر باور و اعتقادمون بمیریم، اما هرگز از هیچ کس نمیتونیم بخوایم که به خاطر باور و اعتقاد خودش. سهل است باور و اعتقاد ما حتی یک قدم برداره، یک ثانیه وقت بگذاره. یعنی هرگز نباید چنین چیزی رو پذیرفت. بنابراین من آزادم در راه هر چیزی که دلم میخواد هر کاری بکنم، ولی از کسی دیگه نمیتونم بخوام. در حالی که در طول تاریخ بار همیشه به بهانه این که شما باید در راه وطنتون یا دینتون یا خدا یا هر چیزی برید هم بجنگید بکشید و هم کشته بشید تا ما راحتتر و آسوده تر بتونیم سوار بر اسب مراد بر شما نادانان و بیماران و گرفتاران در حقیقت حکومت بکنیم. و به اینجاست که موضوع حرمت نفس مسئله اصلی و اساسی انسان از نظر بسیاری است و به نظر من موضوعی است که باید توجه بسیار به اون کرد، برای اینکه اساس و پایه اون رو در گفتگویی که در خدمتتون خواهم داشت بیشتر و بیشتر میتونید بهش توجه کنید. اجازه بدید که بعد از چند پیام سخن رو درباره تعریف حرمت نفس و مشخصات و ویژگی‌های اون با شما عزیزان داشته باشم. لطفاً با ما باشید.
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودم رو میکنم.
بهمی، اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم، این ماست بی همتای گلچینه با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین، در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته بندی های جدید گلچین در دسترس شماست.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدرزاده.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری اینه: 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراه از اول تا آخرش.
License number 01329272.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. برنامه‌ای که طی چند هفته آینده خواهد بود درباره حرمت نفس یا سلف استیم. مفهوم حرمت نفس در تحلیل نهایی بر روی دو پایه اصلی و اساسی استواره. یکی جنبه فردی او هست و اون این هست که من خوبم. من خوبم. من اشتباه میکنم، من کار بد میکنم، ولی من خوبم. و پایه دوم این هست که من خواستنی و دوست داشتنیم. من موجودی هستم که به خاطر آنچه که هستم خواستنی و دوست داشتنیم. نه اینکه همه، نه اینکه حتی اکثریت یا درصد بالایی، ولی در تحلیل نهایی حتی یک نفر اگر من رو دوست داشته باشه و چند تا دوست داشته باشم که در دنیای 7 میلیاردی 6 تاش کافیست، یعنی یک کسی که منو دوست داره و 6 نفر که دوست منن، برای من در جهان امروز از وسط 7 میلیارد 7 نفر کافی خواهد بود. اما نکته مهم در این موضوع این هست که وقتی که من خوبم و این بنوان اصل و اساس باوری است که از راه درست آمدی که به اون اشاره میکنم، معنای دیگرش این است که تو و یا دیگرانم خوبند و همون گونه که من خواستنی و دوست داشتنی هم، دیگرانم خواستنی و دوست داشتنی هم. و این با خودش امنیت و آرامشی حیرت انگیز رو در انسان به وجود میاره که من به اینجا برسم که خوبم و خواستنی و دوست داشتنی هم طور که تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی. چون اگر فقط من خوب باشم و تو بد باشی ما مسئله داریم. من خوب در میان این بدان چنین کنم. و به همجاست که متاسفانه بسیاری از مردم که نه به دلیل اینکه خودشون رو خوب میدونن، بلکه یا به دلیل خودناپسندی که بهش میرسم یا خودخواهی، خودناپسندی و خودپسندی، فرضشون بر اینه که من خوب میان این مردمان بد چه کنم. و به همین جهت است که من برخی از اوقات با وجودی که پایه های این مطلب رو میشناسم و متاسفانه ناشی از این نیست که خودشون رو خوب میدونن، بلکه خودناپسندی و خودپسندی که هر دو روی سکه هستن گرفتاری اونهاست، عرض من این است که چه اشکالی داره که شما دکتر باشید در یه بیمارستان، همه مریضن و شما دکترید. خیلی حرص نخورید و به خودی هم فریاد سر ندید و ناله نکنید که من خوب در میان این مردمان بد چه کنم. این عقیده و نظر شما به هیچ وجه درست نیست و متاسفانه فریاد و ناله شما از این است که در ته وجودتون میدانید که خودتون خوب نیستید و گرفتاری اونجاست. و دومی که همینقدر که من بپذیرم من خواستنی و دوست داشتنی هستم، میپذیرم دیگرانم خواستنی و دوست داشتنی هستم و در نتیجه در یه جهانی که من فقط خواستنیم و فقط من رو باید بخوان و دیگری رو نخوان، که من رو به نوعی از حسادت و رقابت بیمارگونه میکشونه دور خواهم بود. من خواستنیم، بقیه‌ام خواستنیم. بسیاری از ما وقتی می‌بینیم مادر ما این همه محبت و لطف و توجه به ما داره، وقتی می‌بینیم مادران دیگه هم به بچه‌هاشون داره، آروم می‌گیریم. بلکه قاعده کلیش استثنایی نیست که من یه روزی ممکنه اون رو نداشته باشم و مانند دیگران این که مادرشون اونها رو دوست نداشته باشه مثل اونها باشم. و به همین جاست که بسیاری از ما یه احساس امنیت و آرامشی می‌کنیم، نه به خاطر اینکه مادر ما خوبه، به خاطر اینکه همه مادران خوبن و بنابراین همه کسی رو به عنوان مادر یا پدر دارن، من هم اون رو دارم و در نتیجه نعمتی رو دارم که فقط با نبودنش مسئله و مشکل پیدا میکنم و با بودنش جایی برای نگرانی است، برای که همیشه گیست، برای که همه دارن. بنابراین امیدوارم توجه به این نکته داشته باشید و در گفتگوهای بیشتر بهش اشاره خواهم کرد که اساس حرمت نفس بر روی این قاعده استواره که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی، تو هم خوبی و خواستنی و دوست داشتنی و یه چنین دنیای خوب زیبایی است که انسان به دنبالش. اما مفهوم این موضوع با خودش دو تا نفی رو و دو تا انکار اصلی و اساسی ضروری و لازم رو داره. یکی این که من از آنچه که هستم خجالت نمی کشم و شرم ندارم، یعنی من به خاطر هرچه که مربوط به منه، آنچه هستم و آنچه که دارم، خجالت نمی کشم و شرمنده نیستم. من نه از سنم، نه از قدم، نه از وزنم، نه از سوادم، نه از هوشم، نه از پدرم، نه از مادرم، نه از اتومبیلم، نه از خانم خجالت نمی کشم. بنابراین روزی که شما خودتون رو دوست دارید و خوب می دونید، هیچ چیزی که خجالت آور باشه نه در شماست و نه از آن شماست. در حالی که کسی که ماجرای اول رو یا موضوع اول رو که خوب بودن و خواستنی بودن رو رد و نفی میکنه، معلوم از ده ها و بسا صد ها چیز در زندگیش خجالت میکشه، یا اگر حالا خجالت نکشه بعدن خجالت میکشه. حالا از ظاهرتون و زیباییتون خجالت نمیکشید، اما وقتی سال خورده شدید میکشید. حالا از توان و نیرویی که دارید خجالت نمیکشید، وقتی ناتوان شدید خجالت میکشید و میدونید که این موضوع موضوع فوق العاده مهمی است که بهش خواهیم رسید. پس بنابراین کسی که خودشو دوست نداره و خواستنی دوست داشته این نمیبینه، حتما در یه زمینه‌های از آن چه هست و از آن چه که داره خجالت میکشه. و دوم استراب و نگرانی است که به طور کلی من پیدا میکنم به ویژه در ارتباط با دیگران، یعنی اون چیزی که به عنوان سوشال فوبیا یا هراس اجتماعی میشناسیم خودشو میتونه در ما کم و بیش نشون بده. یعنی روزی که من خوب نیستم که شما هم نیستید و خواستنی و دوست داشتنی نیستم که شما هم نیستید، معلوم دنیا دنیای خطرناکیه. جهان جهان وحشته. جهان جهانیست که همه به نوعی میخوان از من استفاده و سوء استفاده کنن یا در شرایط خاص حتی به مرگ و نابودی من فکر میکنن. و به همجاست که در یه چنین جامعه ایست که شما میدید ماجرای مرگ بر این و مرگ بر اون مطرحه و این نشانه زنده بودن و امنیت و آرامش نیست، بلکه نشانه وحشت طغیان زده ایست که به دلیل تایید اجتماعی به این شکل و فرم در آمده و در میان جوامع و مردمان مختلف همین بس اصلا معمول و مرسوم نباشه و معنایی نداشته باشه. اما برای یه عده‌ای که در ته وجودشون از یک طرف خوب نبودن خودشون و خواستنی نبودن خودشون و شرم و خجالت از اون چی که هستن رو دارن، مایه این رو پیدا میکنن که از دیگران وحشت داشته باشن و اگر فرصتی پیدا کنند و جرأتی پیدا کنند، این وحشت رو به صورت خشم و کینه و تنفر نسبت به دیگران ابراز میکنن. بنابراین پایه دوگانه حرمت نفس، من خوب هستم و خواستنیم، و اساسی که اون رو اگر باشه کاملا برهم میزنه این است که من خجالتی نیستم و آدم وحشت زده از دیگران نیستم. بنابراین اگر شما آدم شرمنده و خجالت زده هستید، به این معنا که شما از آنچه که هستید و دارید خجالت میشید، باید مطمئن باشید شما خودتون رو خوب نمیدونید و خودتون رو خواستنی و دوست داشتنی هم نمیبینید. و اگر شما کسی هستید که نگاه و نظرتون راجب دیگران این است که اونها خطرناکند و باعث زحمت و رنج و گرفتاری شما هستند، باید مطمئن باشید که علاوه بر این که خودتون رو خوب نمیدونید، خودتون رو خواستنی و دوست داشتنی نمیبینید و دیگران رو همچنین. بنابراین پایه های این موضوع گرچه با هم متفاوتن ولی کاملا در هم درآمیختن. مجبور هستم در اینجا به یک نکته اشاره کنم. در زبان انگلیسی آنچه که به عنوان شرم و خجالته، ما به عنوان تاکسیک شیم یا شرم مسموم میشناسیم. در حالی که در مقابل این تاکسیک شیم چیزی به اسم هلتی شیم وجود داره که به عنوان شاینس شناخته میشه. بنابراین ما در مقابل تاکسیک شیم هلتی شیم یا شاینس رو داریم و در زبان فارسی به نظر من معادل تاکسیک شیم شرم و خجالته، ولی معادل هلتی شیم یا شاینس حیاست، حیایی که با مفهوم زندگی همراهه. بنابراین شما قرار است به عنوان یه انسان حیا داشته باشید اما شرم و خجالت نداشته باشید. مفهوم حیا که مفهوم زندگی است به معنی داشتن پوست روانی است، یعنی همونطور که من با پوست فیزیکیم، با پوستی که بدن من رو در بر میگیره سالمم و زندگی میکنم، حیا هم پوست روانی منه. یعنی همونطور که من اجازه نمیدم کسی از پوست من بگذره و من قرار نیست از پوست هیچ کس بگذرم چون موجب آزار او، درد او، زخمی کردن او، مجروح کردن شد تا مرگ اون میشه، آدمی که حیا داره اجازه نمیده کسی به حریم روانی او تجاوز کنه و به حریم روانی دیگری هم تجاوز نمی کنه. بنابراین مفهوم شرم و خجالت که معادل تاکسیک شیم و حیا که هلتی شیم یا شاینس هست، دو تا پدیده کاملا متفاوت حتی متضادن و بنابراین انسان باید حیا داشته باشه اما شرم و خجالت نداشته باشه. این لغت فارسی که شرم و حیا، این ترکیب ترکیب درست نیست، مثل ترکیب ترس و استرابه که در بسیاری از موارد عکس همه که وارد اون بحث نمیخوام بشم، شاید بعدن بهش اشارتی داشته باشم. کوتاه سخن، نکته‌ای که وجود داره این هست که مفهوم داشتن حیا این است که من از شما پرسشی نمی کنم که شما رو ناراحت کنم. من هرگز به شما نمیگم چرا ازدواج نکردی، چرا دیر آمدی، چرا زور آمدی به عنوان اعتراض، چون در این صورت من به حریم و حقوق و حرمت شما تجاوز کردم. فرقی نمی کنی که انگشتمو تو چشم شما کردم یا تو بدن شما کردم یا با یه کاردی چاقوی تو بدن شما کردم. و به همین جاست که بسیاری از مردمان کشورهایی که به حیا رسیدن پرسشی، نظری، توصیه‌ای درباره آنچه که شما هستید به شما ندارند و نمی کنند، کاری به کار شما ندارند، موضوع شما موضوع اونها نیست. در حالی که در جوامعی که حیا ندارن همه به خودشون اجازه میدن که از دیگری سوال کنن چرا ازدواج نمیکنین، چرا بچه دار نمیشید، چرا کار نمیکنین، چرا درس نمیخونید. و من نفرمون اینجا پدر و مادرین و وظیفه‌مون، اولا اصلا این پدری و مادری نیست و وظیفه‌مون نیست، حتی در خصوص پدر مادر، اما من درباره آدم بزرگسال در ارتباط با دیگران میبینم. هیچ کس نمیتونه از کسی سوالی کنه، حرفی بزنه، جمله‌ای بگی که دیگری رو ناراحت کنه، چه هیچ تفاوتی وجود نداره که دو بدن دیگری من و شما کار رو چاقویی بکنیم به دلیل اینکه ما دلمون میخواد و دوست داریم و فکر میکنیم ما باید این کار رو بکنیم. و به همین جهت است که در جوامعی که اون حیا وجود داره، اون حیا وجود داره، کسی به کسی نمیگه کار درست و غلط چیه و خوب و بد چیه و به کار کسی هم کاری نداره. به همین جهت که آدمی که حیا داره هم مواظب و مراقب خودشه که به کسی اجازه نمیده که ازش سوال خصوصی بکنه و در این آدم به هر موقع کسی تجاوز نمیکنه. دیروز دوست عزیز و ارجمندی روی خط اومدن و درباره موضوعی به گونه‌ای مطرح کردن که عقیده من رو خواستن. گفتم من به کسی اجازه نمیدم که از من سوال خصوصی بکنه. من خودم ممکنه داوطلبانه دلم بخواد راجع به زندگیم یا فرزندم یا عقیده‌ام صحبت کنم، ولی به کسی که بگه من از تو سوال میکنم جواب بده، او داره به حریم حقوق من تجاوز میکنه و به همین جاست که اجازه بهش نمیدم. گرچه خودم داوطلبانه این مطلب رو یه جای دیگه یا همونجا گفتم. علت چه من است که من میتونم دست تو بدن خودم بکنم، فشار به بدن خودم بیارم، اما به شما اجازه نمیدم که بدن من فشار بیارید. و متاسفانه در فرهنگی که سلف استیم وجود داره، همه به کار هم دخالت دارن. پدر مادر فکر میکنن میتونن راحت برن تو اتاق فرزندشون، میتونن به صحبتهای او گوش بدن، میتونن چیزها رو چک کنن. بله، روزی که شما احساس خطری میکنید که دلیل براش وجود داره، مثل پلیسی که من شما رو با دلیل نگه میداره، حتما هم باید این کار رو بکنید. اما این بسیار متفاوته که ما فکر کنیم فضول محله ایم، داستان محله ایم، باید سر از کار همه در بیاریم، اطلاعات راجع به همه بدونیم و اون رو بعدا به صورت گزارشی در بیاریم، به طوری که برخی از اوقات شما در یه شهری مانند لس آنجلس جمع دوستان رو میبینید که فقط کافیست یه مطلبی رو به خانم و آقای بگید، به زودی زود به عنوان تنها خبری که او میتونه پخش کنه در مدت کوتاهی اون رو پخش میکنه. علت چیه که یه چنین آدمی حیا نداره و این آدم موجود خجالتی است که از طریق گفتن اینا میخواد دیگران رو خجالت زده و شرمنده کنه و بنابراین صبح تا غروب تمام کارش این است که ببینه که گند و کثافت دیگران چیه و اون رو به رخ اونها و دیگران بکشه. و بعدا عرض خواهم کرد که چرا چنین میکنه. به همجاست که در مباحث مذهبی آمده است که خدا حیا داره. شما وقتی حیا دارید یعنی چی؟ کسی جلوی شما راه میره پاش میلغزه و میخواد زمین بخوره، شما به روی خودتون نمیارید، یعنی وانمود کنید مثلا ندیدم، چون نمیخواد اون آدم خجالت زده بشه. یه آدمی یه کاری میکنه که درست نیست، مناسب نیست، شما یه جوری سرتون رو کج میکنید، یه چیزی میگید که اصلا من تو رو ندیدم و نفهمیدم، در حالی که آدمی که حیا نداره و وجودش پر از شرم و خجالت و گرفتاری مربوطه به اونه، حتما باید به رخ اون آدم بکشه دیدم پای تو لغزید، دیدم که اون کار کردی که زشت و بد بود، برای که از این طریق تا حدودی اون بیمار بدبخت بیماری و بدبختی خودش رو تسلی میده که این آدم ها مثل من بدبخت و بیچاره. به همین جد است که وقتی گفته میشه از نظر باورهای مذهبی خدا حیا داره، در قرآن کریم آیه هست که یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقط غفرت له. خداوند میگه من از بندگانم حیا میکنم که آمدن از من تقاضای مغفرت برای گناهانشون میکنن و غیر از من کسی رو ندارم و من اونها رو بخشیدم. و به همین جاست که خدا حیا میکنه، چون دلش نمیخواد انسان بره بگه من گناهکارم، انسان بره بگه من گناهکارم و خودشو کوچک کنه. به همین جاست که سعدی بزرگوار ما هم همین مطلب رو بیان میکنه، کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. گناه رو انسان کرده، به بارگاه خدا رفته، تقاضای مغفرت کرده و خدا برمیگرده به فرشتگانش میشه من خجالت میکشم، خجالت میکشم از بندهی که میخواد گناهش رو با من در میون بگذاره. حالا این رو نگاه کنید، با نگاهی که بسیاری از ما دلمون میخواد گناه رو به رخ دیگران بکشیم، گناهی که نکردن رو با اتهام و تهمت به اونا نسبت بدیم، به خاطر اونا مجازاتشون بکنیم، گناه اونها رو این ور اونور ببریم، به قول معروف هرگز گناه کسی نزد دیگری من بر شاید خدایش بخشیده باشه، ولی بر اساس همون باورهایی که داریم، ناباوران رو عرض نمی کنم، خدا میگه من حیا میکنم از اینکه بنده من بیاد و درباره گناهانش از من تقاضای تازه مغفرت و بخشش کنه. حالا یه دی میگیرن میشنن و میگن بیاد راجع به گناهانتون به ما اعتراف کنید و خودتون رو کوچکتر و حقیرتر و حقیرتر کنید، یا صبح تا غروب بلند بشید از حقارت و کوچکی و گناهکاری و بد بودن خودتون حرف بزنید. و یه توهم و تصوری به وجود میارن که اگر انسان بگه من گناهکارم و بدم و کثافتم و چنین و چنانم، از فردا میره کار خوب میکنه و انسان بهتری میشه. هیچ مطالعه علمی رو نشون نمیده. و درست برعکس، وقتی من گفتم هیچم و ناچیزم و گناهکارم و کثیفم و فاسدم و نجسم، هم آدم بدتری میشم و هم حاضر هستم آدمهای دیگران رو که بر اساس باور و اعتقاد من زندگی کنم به شدیدترین صورت ممکن تنبیه کنم. و به همین جاست که شما میبینین ماجرای مجازات مجرمین بدون توجه به جرم و بدون توجه به چرایی اون مسئله در این جوامع اینچنین سخت و سنگینه، و اون هم تازه به صورت فیزیکی. باید شلاق زد، باید شکنجه کرد، باید اینگونه یا اونگونه سوخت، باید از نمیدونم کوه به زمین یا از پشت بام پرتاب کرد، و باید اینگونه یا آنگونه به بدترین صورت ممکن اعدام کرد. و اینا نشون دهنده یک جامعه و فرهنگ بیمار و گرفتاری است که درش حرمت انسانی و و سلف استیم معنایی نداره و بنابراین هم به کار دیگران دخالت داره و هم به دنبال بیان همه بدیهای دیگرانه و هم به دنبال مجازات به شدیدترین صورت ممکن برای کسانی است که کار بد و زشتی کرده. بنابراین روزی که من و شما سلف استیم یا حرمت نفس داریم که به درجاتی کم و زیاد هست، شرم و خجالتی نداریم بلکه حیا داریم و وحشت و استرابی از دیگران نداریم برای که اونها رو مانند خودمون خوب میدونیم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، هوستون، دوشنبه 23 می 7 تا 10 شب، خوشبختی و موفقیت. هوستون، سه شنبه 24 می 7 تا 10 شب، عشق، ازدواج و خانواده. آتلانتا، چهارشنبه 25 می 7 تا 10 شب، سلامت روانی یا سه گونه انسان. آتلانتا، پنجشنبه 26 می 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ویرجینیا، جمعه 27 می 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7 تا 10 شب، نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. ویرجینیا، شنبه 28 می 3 تا 6 بعد از ظهر، 10 شخصیت ناسالم. 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. تورنتو، یک شنبه 29 می 2 تا 5 بعد از ظهر، چگونه می توان آسیب‌های دوران کودکی را جبران نمود. 6 تا 9 شب، نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. اتاوا، دوشنبه 30 می 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7 تا 10 شب، عشق، ازدواج و خانواده. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 یا با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولوال بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197727 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420.
ایرج روحانی، MBA، CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی، CPA، در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Planning،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. سخنی که در امروز آغاز کردم درباره حرمت نفس یا سلف استیم و به اینجا رسیدیم که دو پایه اصلی و اساسی حرمت نفس، من خوبم و دو خواستنی و دوست داشتنیم، همونطور که تو هم خوبی و خواستنی و دوست داشتنی، و معمولا دو چیز اگر پیدا بشه نشون میده که این دو وجود نداره، یکی شرم و خجالت از هر چه هستیم و هر چه داریم و دیگر نگرانی و ترس و وحشت از دیگران. بنابراین با این چهار مطلب اصلی و اساسی میتونیم به نکات دیگری درباره حرمت نفس اشاره کنیم. اول، حرمت نفس اساسش بر این است که من منم و تو تو، یعنی همون گونه که در قسمت قبلی اشاره کردم، همونطوری که پوست فیزیکی من رو از شما جدا میکنه، تا اونجایی که حتی در بسیاری از جوامع ما میتونیم مثلا به هم به اندازه 1 متر نزدیک بشیم، 10 سانتی متر، 20 سانتی متر، بر اساس اینکه زنیم یا مردیم یا هر نوع تفاوت دیگری اگر با هم داریم، من و شما با یه پوست فیزیکی، پوست بدنمون از دیگران جدا میشیم. هرچه مال منه درون منه و هرچه مال شماست درون شماست. این مفهوم از نظر روانی باید کاملا جا بیفته و اون این هست که من و شما در 18 سالگی به بعد حتما باید به اینجا برسیم که من منم به تو تو، در حالی که در بسیاری از فرهنگ ها اصلا منی نباید وجود داشته باشه و ما همه چیز میتونیم باشیم جز خودمون، و بعد از اون بین من و تو من و تویی وجود نداره، یعنی تو منی و من تو، و غالب اوقات یه چنین فریب و بازی هیچ معنای جز این نداره که من از یک طرف میتونم تو رو رنج بدم و یا به خاطر رنج تو رنج ببرم یا رنج من تو رنج ببری، و در این حال من میتونم هر وقت دلم خواست همون گونه که خودم رو مجازات میکنم تو رو مجازات کنم. یعنی این مفهومی که بسیاری از ما فکر میکنیم چه موضوع مهم و اساسی است، در تحلیل نهایی به هیچ وجه نیست. من و شما یک بدن فیزیکی داریم و یک هویت و شخصیتی جدا از دیگران. بنابراین اصل بعدی در حرمت نفس این است که من منم و تو تو. شما به خانواده نگاه کنید که معتقد نیستن من منم و تو تو، و اگر 7 نفرن، 5 تا بچه و زن و شوهر یا پدر و مادر، اگر هر روز هفته یکی ناراحت باشه، 7 روز هفته هر 7 نفر ناراحتن، و قالب فرهنگ و جامعه تو کنی افتخار بزرگی است که ما این چنینیم. یعنی اگر برادر من ناراحته من ناراحتم، چند روز قبل خواهر من ناراحت بود همه ناراحت بودیم، هفته گذشته مادرم مریض بود ما همه مریض بودیم، و فکر میکنیم اسم این انسانیته. به هیچ وجه نیست، برای که ما در دنیایی هستیم که امروز میدونیم ما قرار نیست هم درد هم باشیم. من قرار نیست وقتی میرم پلوی دکتر و بگم دکتر عزیز سرم درد میکنه، یک چکش برداره به سر خودش بزنه و بگه الان درد سر من از تو هم بیشتره. من انتظار دارم که او سرش درد نکنه و در سرش هم حرفی و علم و دانشی باشه و به خوبی هم کار بکنه و سر درد منو از بین ببره. ما در دنیایی هستیم که قرار دوا و دکتر هم بشیم و نه اینکه هم درد هم بشیم. اظهار هم دردی میکنیم، از درد مشترک یا درد منفرد آدم ها با خبر میشیم و براش کاری میکنیم، ولی قرار نیست هم دردشون بشیم. در حالی که در جوامعی که این مشکلات دارن، مهم اینه که یک کسی بمیره، همه برن به اندازه حتی صاحب عزا بیشتر گریه کنند، همه برن و یه سری کارهای عجیب و غریب بکنن، حتی به خودشون در گذشته آسیب بزنن، به سر و صورت خودشون بزنن که کسی مرده تا نشون بدن اگر تو درد داری ما هم درد داریم، و ما به همین دل خوش بودیم. علت چه بود که کسی درمانی و دوایی و یا دکتری نداشته. به همین جهت است که اصل اول این است که من منم و تو تو، و به همین جهت است که کودک انسانی از آغاز به این سپریشن اندیویجوئشن، یعنی جدایی و فردیت حرکت میکنه، و بسیاری از جوامع چنین چیزی رو دوست ندارن و همه رو در هم میامیزن. یعنی من قرار غذا بخورم تا دیگران سیر بشن، و اینجاست که بسیاری فکر میکنن از جانب ما هم حق دارن فکر بکنن، تصمیم بگیرن، نظر بدن، حتی ما رو به کشتن بدن، ما رو برای مرگ و نابودی یا برای انجام کاری به اون اجازه بدن یا ما اجازه انجام کار ندن، برای که اونها صاحب اختیارن. یعنی از همینجا میشه دید چگونه نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هم برای خودش جایی باز میکنه، و نظام آموزش و پرورش هم برای تثبیت این وضعیت در محیط آموزشی چنین میکنه. بنابراین مطلب بعدی این است که من منم و تو تو، و در جوامع باید این فردیت شناخته بشه. در تحلیل نهایی هم واقعا من منم و تو تو، هیچ کسی نمیتونه سیر بشه وقتی دیگری غذا میخوره. مورد بعد این است که ما که این چنینی من منم و تو تو، تقدس از آن ماست. یعنی انسانی که فقط موضوع تقدس قرار میگیره و تنها موجود مقدس جان. همطور که عرض کردم، خدای مقدس بر اساس باورمندان یا دین مقدس یا کتاب مقدس یا پیامبر مقدس، هر چی میخواید نامش بذارید، وجود داره. ولی اونها چون جزء ذهنیات ما هستن و ما از ما کمترن، بنابراین تقدس از آن انسانه. و به همین جهت است که این انسان باید به عنوان هدف و به عنوان شخص شناخته بشه، نه به عنوان وسیله و شی. در حالی که در بسیاری از فرهنگ ها انسان یه شیه، یه کالاست، خریده میشه، فروخته میشه، مورد استفاده قرار میگیره، قسمتهایش ازش قطع میشه، دستی بریده میشه، تازیانهی به او زده میشه. شما با یه مفهومی روبرو هستید که انسان هدف نیست، انسان وسیله است. و از جانب دیگه انسان شخص نیست، انسان شیه، کالاست. و به همین دلیل است که بسیاری از ما مردم همینجا آسیب میبینیم. زن و مردی که خودشون رو شیء و کالا میبینند، یا فکر میکنن زیرکی و زرنگی کردن، دیگران رو شیء و کالا میبینن، یعنی معتقد هستن این دیگرانن که کالا. و به همین جاست که من به دنبال یه زن هستم که زیبا باشه، یه مرد هستم که دانا باشه. یعنی من انسان رو به عنوان انسان نمیبینم، من به دنبال کالا هستم. در اونجاست که غالبا در این معامله متوجه میشیم که زیان کردیم. و هر انسانی رو که من شما کالا ببینیم، هیچ ارتباط عمیق و سنگینی با ما و ما با اون نخواهیم داشت. به همین جهت که وقتی مادر بچه خودش رو کالا نمیبینه، اون ارتباط رو برقرار میکنه، در حالی که بسیاری از آدم هستن که 60 سال هم با هم زندگی کردن ولی برای هم کالا بودن، برای هم شی بودن. و به همین جهت که روزی که من شما رو کالا و شی میبینم، ناچار خودم رو هم کالا و شی میبینم، هرچند اگر اون رو متوجه نباشم و انکار بکنم. و به همین دلیلی که اولین چروکی که پیدا میشه، اولین موی سفیدی که پیدا میشه، به یک بار متوجه میشم که کالای ما شکست و از بازار از سکه افتاد و با گذشت زمان احساس بدتر و بدتری میکنم. علت که بسیاری از مردان و زنان بسیار غرورآمیز و با افتخار پیر میشن و حتی وجود خودشون آنگونه که هست میپذیرن، برای که خودشون انسان میبینن و انسان این مراحل رو داره، در حالی که اونا خودشون رو به صورت کالا و شی میدیدن. اگر آقا بودن فکر میکردن که شاهزادن، و اگر خانم بودن فکر میکردن که ملکه‌اند، و وجودشون یک پدیده است که یه شی بسیار با ارزش گران قیمتی است، با پیری با ناتوانی چه میکنن؟ و به همین جاست که رنج بسیار میبرن. و باز به همین جاست که مطالعات نشون میده مثلا زنان زیبا که از زیباییشون در آغاز ممکنه لذت ببرن ولی همچنان ازش رنج هم میکشن، همینقدر که اون زیبایی رو از دست میدن، رنجشون بارها و بارها بیشتر از کسانی نیست که از آغاز اونقدرها زیبا به این دنیا نیومدن. باز به همین دلیله که پدر و مادر فرزندانشون رو به عنوان فرزندشون، پسرم و دخترم میبینن. ملاک اونها انتخاب شی بودن اونها یا ظاهر و زیبایی یا حتی چیزای دیگه نیست. اما مشکل دیگه در بسیاری از جوامع اینه که نه تنها انسان رو کالا و شی میبینن، انسان رو وسیله میبینن. یعنی انسان اتومبیلی است که من با سوارش کنم اینور اونور برم. به همین جاست که بنده به طعنه میگم بسیاری از دوستانی که مثلا در امریکا سیتیزن شیپی رو دارن، شهروند امریکا هستن، وقتی به ایران تشریف برن، خیلی بعد از اینکه فهمیدن اونها شهروندن، بهشون علاقمند میشن، چون به صورت خر پرنده ای در میان که باید یکی رو سوار کنن و به اینجا بیارن. در حالی که اگر برن اونجا بگن من شهروندی ندارم و خودم گیرم و گرفتارم، و سو خیلی‌ها بهشون توجهی نمی‌کنن. و در اینجاست نشون میده که بسیاری از مردم به دنبال شما به عنوان یه انسان نیستن، برای که نه اون حرمت نفس رو خودشون دارن نه در شما میبینن، بلکه شما رو به عنوان وسیله‌ای میبینن برای رسیدن به هدف ها. هیچ اشکالی نداره که انسان از اتومبیل استفاده کنه، هیچ اشکالی نداره که آدم بره جا کار کنه، درآمدی داشته باشه و بدون این وسیله است برای رسیدن به هدف‌هایی، ولی در ارتباط با انسان چنین نیست. متاسفانه در گذشته بسیاری از اوقات آوردن یا نیاوردن بچه هم به عنوان وسیله‌ای بوده برای که قانون خانوادگی رو نگه دارن یا به هم بزنن یا هر چیزی از این قبیل، و توصیه در این زمینه بوده. متاسفانه ما در تاریخی زندگی کردیم یا در گذشته انسان رو شی و کالا و انسان رو وسیله‌ای برای هدف‌های دیگران می‌دونستیم. حتی بسیاری تصور کردیم ما به این دنیا آمدیم که هدف‌های الهی رو تحقق ببخشیم، گویی خود خدا علیل و ذلیل بوده که ما قراره به عنوان وسیله و به عنوان شی در خدمت او باشیم و بریم احتمالاً خودمون رو با آتش بکشیم یا کشته بشیم یا شهید بشیم تا او بتونه به هدف‌های دیگرش برسه که تازه هیچ وقت هم نرسیده. و به قول برتراند راسل، بدترین آبی که به پای درخت دین و مذهب داده شده و ریخته شده خون بوده که ازش هیچی در نیومده جز وحشت بیشتر، تنفر بیشتر و عصبانیت بیشتر. بنابراین اون چیزی که اساس تفکر حرمت نفس قرار میگیره که تقدس از آن انسانه و مقدسین مقدسن، ولی چون در ذهن ما کمتر از ما هستن، همچنان انسانی که مقدسترین مقدسترینه و به همین دلیله که با اوست که نمیشه خارج از حد انسانی برخورد کرد و به همین دلیلی که در مقدمه اعلامی حقوق بشر میگه همه افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید با روح برادری با یکدیگر رفتار کنند. همین تکلیف کار بسیار روشنه، اینه که اون اعلامیه رو اینچنین برجسته و کاملا متفاوت از همه گفتگوها میبینه. موضوع اصلی و اساسی تقدس انسانی است و نه هیچ چیز دیگه. باز این جمله رو تکرار میکنم که انسان رو به خاطر هیچ باوری، به خاطر هیچ اعتقادی، به خاطر هیچ موضوعی، به خاطر هیچ مطلبی نمیشه قربانی کرد، حتی او رو نمیشه برای عبرت دیگران که از اون حرفهای ویرانگر هست مجازات کرد تا عبرت دیگران بشه. و متاسفانه در بسیاری از فرهنگ‌ها و جوامع و در قوانین بسیاری از کشورها مجازات به خاطر عبرت دیگرانه و نه هدفش انجام کاری مبتنی بر عدالت که خودش گفتگوی دیگری است. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله این سخن رو با هم داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-800-1991.
برنامه های کلیه شبکه های تلویزیونی ایرانی در خارج و داخل ایران را به طور زنده بدون ماهواره تماشا کنید. با خرید سمارت تیوی باکس تنها با داشتن اینترنت می توانید بدون پرداخت هیچ هزینه اضافه علاوه بر کانال های تلویزیونی به آرشیو بزرگ سمارت تیوی باکس شامل فیلم ها، سریال های ایرانی و غیر ایرانی از سال 1920 تا امروز دسترسی داشته باشید. همین امروز با سمارت تیوی باکس تماس بگیرید و از تخفیف ویژه‌ای که به مناسبت روز پدر در نظر گرفته شده استفاده فرمایید. 818-657-7272. اینترنت به اضافه سمارت تیوی باکس مساوی با سرگرمی و کسب اطلاعات بیشمار تا بی نهایت. سمارت تیوی باکس 818-657-7272 818-657-7272.
Bessie, Bessie, Spider-Man climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رد ها
های واریس می توانند مشکل ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-777 و یا 818-77-برنده. لاکی 7.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. تا به اینجا رسیدیم که اساس حرمت نفس یک این است که من خوبم، دو خواستنی دوست داشتنی هم، همطور که تو خوبی و تو هم خواستنی دوست داشتنی هستی. سه، من از آنچه که هستم و دارم خجالتی نمیکشم و شرمنده نیستم. چهار، من از شما به عنوان انسان ترسی، وحشتی و واهمه ای ندارم. پنج، من منم و تو تو، من همونطور که پوست فیزیکی دارم و بدن من رو از بدن تو جدا میکنه، پوست روانی دارم و تو توی و من من. شش، انسان تنها موجود مقدس جهانه و در هیچ بارگاهی به هیچ دلیلی قرار نیست به عنوان شخص، یعنی به عنوان شی و به عنوان وسیله تلقی بشه، به عنوان موجودی است که شخص است و خود هدف است. مورد هفتم این است که ما با هم برابریم. مفهوم ایکوالیتی به معنی برابری در بسیاری از زمینهای زندگی است. برابری به مفهوم داشتن برخی از اوقات قرار گرفتن در استفاده برابر از فرصتها و امکانات، و بحث بسیار پیچیده است. ولی به هر حال رسیدن به مسئله ایکوالیتی یا برابری در مفهوم کلی و عامش هست که چون نمیخوام بحث و گفتگوی حاشیه‌ای فراوون داشته باشه، در مفهوم حرمت نفس من شما برابریم رو میپذیریم. چه زن باشیم، چه مرد باشیم، چه سیاه باشیم، چه سفید باشیم، چه مؤمن باشیم، چه منکر باشیم، هیچ تفاوتی نمیکنه. و به اندازه که وقتی مبنای قانون اساسی و قوانین مدنی قرار میگیره، خاطر ما آسوده است که از یک نوع برابری در چارچوب قانون و یا در مقابل قانون و یا در مقابل دادگاه ها و مراکز و سازمان های حقوقی و قضایی قرار میگیریم. اما مورد هشتمی وجود داره که اون رو به یک باره سنگین تر میکنه، و اون که ما در بسیاری از زمین ها این همین، we are the same، یکسانی. یعنی ماجرای برابری نیست، چون برابری تفاوت رو و تمایز رو در بسیاری از زمین ها میپذیره. یعنی من پدرم و یکی فرزند منه، در اینجا برابری هست اما این هم نیستی. اما در بسیاری از زمین های مربوط به حرمت نفس ما اینن مانند همین، و به همین جهت هست که علاوه بر این که ما برابریم، در برخی از زمین ها ما این همین، هیچ تفاوتی میان شما و من و من و شما با دیگران وجود نداره، و پذیرفتن این در بسیاری از موارد کمک میکنه. حتی فرض کنید همکنون ماجرای این پناهندگان بیچاره‌ای که از کشورهای خود آواره شدند و دل به دریا زدند و برخی متاسفانه در این دریا میمیرند، من و شما باید بپذیریم که دردی که اونها از گرسنگی و تشنگی و احساس بدی که از وحشت زندگی و زنده ها میکنن درست عین من و شماست. و در اینجا همون گونه که بدن اونها درد میگیره به خاطر آنچه که بر اونها وارد میشه، من و شما هم عین اونها هستیم. و فهم این مسئله و درک این مسئله من و شما رو از این بازی که من متفاوتم یا ما برجستگی و برتری داریم که متاسفانه اساس بسیاری از گرفتاری ها بوده دور میکنه. به هر حال ما نه تنها برابریم، ما یکسان. مورد بعد این است که من ارزش و اهمیت و جایگاه خودم رو دارم همونطور که شما دارید. من ارزش دارم، شما هم ارزش دارید. وقت من ارزش داره، وقت شما هم ارزش داره. من مهمم، شما هم مهمید. آنچه که در زندگی برای حرمت نفس لازمه پذیرفتن ارزش انسانی و اهمیت انسانی، اعتبار انسانی و جایگاه و پایگاه انسانی است در هر کجا که هستیم. برای که ما میتونستیم درست در جای دیگری قرار بگیریم که اونها رو همکنون کمتر و کوچکتر از خودمون میبینیم، که متاسفانه اشتباه بزرگ ماست. برای که در این نگاه ماییم که در حقیقت نگاه واقع بینی به خودمون نداریم و به خاطر همین نداشتن نگاه واقع بینان است که رنج میبریم. کوتاه سخن، موضوع اصلی و اساسی این است که شما ارزش و اهمیت دارید، من هم ارزش و اهمیت دارم. هیچ کس ارزش بیشتری بر دیگری نداره و پذیرفتن این موضوع در این زمین ها بسیار به ما کمک میکنه. که من تصور نکنم که اگر پزشکم ارزش بیشتری دارم و یا یک پرستار تصور کنه که ارزشی کمتر داره و اگر کارمند بیمارستانم از همه اونا کمترم. من به عنوان انسان در این جامعه هستم، مشاغل مختلف و متفاوتی رو داریم و تفاوتی حتما وجود داره. در اینجا یکسانی نیست، حتی در جهت دریافت حقوق و مزایا برابری هم نیست، اما همچنان من اهمیت و ارزش خودم رو دارم و در بسیاری از موارد حتی نبودنی کمترین و بی ارزشترین از نظر برخی کارها در حقیقت حتی مرگ و نابودی دیگران رو فراهم میکنه. همکنون شما در لبنانی یا بیروتی زندگی میتونید بکنید که فقط کافیست مامورین جمع‌آوری زباله ها نیان و این شهر میتونه تا مرز مرگ و نابودی بره اگر این وضع رو ادامه بده. به همین سادگی. یعنی اون کسی که برخی از اوقات ما فکر کنیم یکی از کمترین ارزش ها و اهمیت ها رو داره که یه رفتگریست یا مأمور حمل زباله است. به همین سادگی. ما در دنیایی هستیم که درست است که سلسله مراتب نیازها و یا ارزش ها وجود داره، ولی همچنان بسیاری از موضوع ها اگر نه همه، اگر در جای خودشون و جایگاه خودشون قرار نگیرن موجب مرگ و نابودی ما هم حتی میتونن باشه. مورد آخر که مورد دهم است به یک اعتبار که تکلیف کار حرمت نفس رو روشن میکنه و روزی شما به من میتونید بگید من حرمت نفس دارم که من شما به اینجا برسیم که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، نه بهترم نه بدترم. یعنی موضوع اصلی و اساسی رسیدن به این است که اصولاً یه چنین تفکری در ذهن من و شما که بعداً اشاره خواهم کرد چه بیچارگی ها و بدبختی ها رو به دنبال داره روابط وجود داشته باشه. اینکه من از شما بالاترم یا پایینترم، بزرگترم یا کوچکترم، کمترم یا بیشترم، اینا مسائلی است که نشون میده در فرد سلف استیم و حرمت نفس نیست. و فرقی هم نمیکنه که شما خودتون رو بالاتر یا پایینتر میدونید. اگر خودتون رو بالاتر میدونید، وحشت از حسادت دیگران، دشمنی دیگران، اینکه زیر پای شما رو میخوان خالی کنن، اینکه در اونجا نمیتونید بایستید، اینکه ایستادن در اون با جایگاه هزینه سنگین، رنج بسیار، گرفتاری فراوان داره، شما را از پا در میاره. و روزی که خودتون کمترین میدانید که در اونجا احساس بد کمترین رو دارید. بنابراین برخلاف تصور که فکر میکنیم اگر ما نقش برتر رو داشته باشیم احساس بهتری خواهیم داشت، در مجموع اصلا چنین نیست. همینقدر که نظام ذهنی ما در این که من از دیگری بهترم یا بدترم، بالاترم یا پایینترم، در وجود من جای بیاندازه و جای پیدا بکنه، بدون تردید من رو آزار خواهد. بنابراین در تحلیل نهایی مفهوم حرمت نفسی که با من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی، همطور که تو خوبی و خواستنی دوست داشتنی، رسیدن به اینجاست که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم و نه پایینترم. اگر به اینجا رسیدیم کار ما درست خواهد. پس آنچه که میشه به عنوان حرمت نفس شناختش به نظر من به ده موضوع اصلی مرتبطه. یک، من خوبم همان گونه که تو خوبی. دو، من خواستنی و دوست داشتنی هستم همونطور که خواستنی و دوست داشتنی تو هستی. این دو ستون اصلی حرمت نفسی. به خاطر اینکه این وضعیت برای ما محکم و مطمئن بشه، من از آنچه که هستم و دارم شرم و خجالتی ندارم و از هیچ کسی هم به عنوان انسان در ارتباط با خودم وحشتی ندارم. بنابراین این چهار مورده که دو مورد به عنوان ستون و دو مورد به عنوان چیزی که نباید باشه تا نشون بده این ستون در جای خودش محکم و استواره وجود داره. مورد پنجم این هست که من منم و تو تو، ما یکی نیستیم. تو بمیری من نمیمیرم، تو عذاب بخوری من سیر نمیشم، تو دوا بخوری درد من رفع نمیشه. اینا مطلبی است که باید فهمید که در بسیاری از جوامع نیست. شماره 6 این است که تقدس فقط و فقط از آن انسانه و انسان تنها مقدس روی زمینه. هفتم، من با شما برابرم. هشتم، ما با هم یکسان یکسانیم، the same. نهم، من ارزش، اهمیت، اعتبار و جایگاهی دارم همونطور که شما هم ارزش، اهمیت، اعتبار و جایگاهی دارید. و بالاخره دهم، که نتیجه موضوع و مفهوم حرمت نفس است، این است که من از تو نه بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم. نه دینم بهتره، نه خودم بهترم، نه سوادم بهتره یا برتره. اونها هم موضوعی نیست که اصلا مبنای زندگی من باشه. یعنی من وقتی به آدم ها میرسم هی نباید فکر کنم که وزن اونا از من کمتره، قد اونا از من بلندتره، نمیدونم هوش اونا از من چنینه. یه چنین نگاهی نگاه بیمار و ویرانگره. معلومه ما با هم در همه زمین ها متفاوتیم. هیچ دو انسانی که سر، هیچ دو لیوانی، دو گردوی، دو سیبی، دو پرتغالی مانند هم نیستم. حتی من مانند یک دقیقه قبل خودم نیستم. من مانند دیروزم نیستم. حتی بدنی که همکنون من دارم یک سال قبل اصلا هیچ کدام از این اجزا یا سلول ها اینی که همکنون من دارم نبودن. همه رفتند و جا به جا شدن. پس بنابراین بحث در اون زمینه نیست. موضوع این است که ما به اینجا برسیم که در تحلیل نهایی مسئله انسان بودن ما اساس کار است و بقیه همه فرع است. تفاوتی نمی کنه که شما این لباس رو بپوشید یا آن لباس رو، شما همون آدم قبلی است. مهم نیست که جواب منو بدید چون بیدارید و یا جواب من رو ندید یا اصلا نفهمید چون در خوابید. شما همچنان همون انسان بیداری هستید که خوابیدید و همین. بنابراین مفهوم حرمت نفس رسوندن من و شما به اینجاست. حال پرسشی که مطرح است، چرا این موضوع اینقدر جا افتادنش در جوامع بشری با اشکار روبه بوده؟ به نظر میرسه به یک دلیل اصلی و اساسی است و اون این است که کودک انسانی بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی با 5 مشکل اصلی و اساسی روبروست. 1، موجودی است بسیار نادان و میداند به تدریج از 1 سالگی بعد که نادانه. 2، موجودی است ناتوان و خیلی زود متوجه میشه که ناتوانه، یعنی دیگران میتونن خیلی کارا بکنن و اون نمیتونه اون کارها رو بکنه. 3، موجودی است نیازمند که برخی از مطالعات نشون میده یک کودک در دوران 14-15 ساعته بیداریش بیش از 1000 تا نیاز و احتیاج داره. یعنی موجود نیازمندی است که غالب اوقات خودش از رفع احتیاجات خودش برنمیاد. مورد چهارم این هست که از اونجایی که مغز کودک در این دوران کاملا انتخاب میکنه و سلکتیوه، وقتی شما بهش 5 تا موضوع و مطلب رو میگید، 2 تا از اونها رو با وجودی که میشنوه به هیچ وجه ضبط نمیکنه و فقط مثلا به 3 موضوع میپردازه و شاید بر مبنای اون عمل کنه. وقتی موضوع شماره 4 و 5 رو که ضبط نکرده در جهت عکسش حرکت میکنه، اون وقت است که وقتی شما بهش میگید که من به تو گفتم اینجا بشین یا اون مواظب باشه، اون رو مواظب باش که نیفته و افتاد، به این نتیجه میرسه که من چقدر احمقم، چقدر بدم و چقدر توانایی یادگیری و یاد گرفتن رو ندارم. مادرم، پدرم درست میگه، به من گفت این رو مواظب باش میفته، مواظب نبودم افتاد. پس منم که هیچم و منم که عیب و ایراد دارم. و بالاخره پنجمی، به دلیل تخیلی که در رو روش پیدا میکنه، فکرهای بد فراوون میکنه که چگونه میتونم خواهرم رو هول بدم، چگونه میتونم کبریت رو روی زمین بنازم، چگونه میتونم دم این سگ یا گربه رو بکنم. و با وجودی که بیشتر اینا رو هرگز انجام نمیده، اما از اونجایی که به ذهنش میاد و میدونه اگر این کارا رو بکنه چگونه پسر و یا دختری شناخته میشه یا به حساب خودش بد میشه، ولی همچنان اون احساس بد رو میکنه. من و شما اگر افکاری داشت درباره دیگران داشت باشیم، هر اندازه که به زبان نیاریم یا عمل نکنیم، به ما این احساس بد بودن یا بدخواهی ما رو نشون خواهد داد. ولی کودک مشخصه. بنابراین کودک انسانی بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی با 5 موضوع روبروست. 1، من نادانم. 2، ناتوانم. 3، نیازمندم. 4، یاد نمیگیرم. و 5، موجود بدی هستم که افکار و عقاید و یا نظریات بسیار ویرانگری دارم و بنابراین به یک نتیجه میرسه و اون نتیجه اینه که من بدم. به همجه است که بسیاری از مطالعات نشون میده، مثلا در امریکا بین 95 تا 97% بچه ها در 3 سالگی به این نتیجه میرسن که من بدم یا من خوب نیستم. و به همجه است که وقتی مایکل جکسون ترانه یا در حال موسیقی رو که پخش میکنه تحت عنوان I'm bad، پرفروشترین آهنگ جهان میشه، برای که در تحلیل نهایی بیشتر مردمان جهان یه چنین تصوری رو از خودشون دارن که من بدم. حتی آمارای امریکا در تحقیق نشون میده که بیش از 70% مردم امریکا در تای وجودشون معتقدن که من خوب نیستم. 70% افراد بزرگسال. بنابراین این مشکلی که در اینجا وجود داره این است که ویژگی انسان و مسیر رشد کودک انسانی و محیط اجتماعی که دوربر او فراهم آمده او رو به اینجا میرسونه که من خوب نیستم یا من بدم. بنابراین وقتی 95 و 97% مردم تازه در امریکایی که این همه پدر مادر مواظب و مراقب هستن و نظامشون هم در اون مسیر حرکت میکنه به این نتیجه میرسن که من بدم و فقط 3 تا 5% که به این نتیجه میرسن من خوبم، معلومه که بر سر ما چی میتونه بیاد اگر در مراحل بعدی آنچه که لازم هست و باید گفته بشه یا انجام بشه صورت نگیره. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله این سخن رو داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس. ورود به تهران ساعت 8:30 شب. و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800-MD4-VEIN و یا با تلفن 800-634-8346 تماس بگیرید. www.cohencenters.com. دکتر شهریار کهن.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا. تلفن 213-489-9999 213-489-9999.
دکتر ساسان اخوت، the top 1% of all lawyers. Winner of the 2015 Litigator Award.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
میرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تعمیر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها با عنوان دانش بینش و نگرش گوش میکنید. به این نکته رسیدیم که کودک انسانی به 5 دلیل: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، اشتباه کاری و عدم توانایی برای یاد گرفتن و بالاخره تصورات و تخیلات ویرانگر بدی که به ذهنش میاد، در 3 سالگی به این نتیجه میرسه که من بدم. و به این نکته اشاره کردم که برخی از مطالعات نشون میده مثلا در امریکا یا برخی از کشورها 95% کودکان در 3 سالگی به این نتیجه میرسن که من بدم. و اینها 2 گروه هست. گروهی که پدر و مادر نسبتا خوبی دارن، پدر و مادرانی که مواظبن، مراقبن و به نوعی از فرزندانشون بر اساس یه اصولی نگهداری میکنن، کودک به دلیل اینکه پدر و مادر رو اینچنین دانا و توانا و نیرومند میبینه و با وجود همه بدیهای کودک با او خوبی میکنه، به این نتیجه میرسه که من بدم و تو خوبی. و به نظر میرسه که مثلا در یه جامعه مانند امریکا بین 70-80% کودکان در 3 سالگی به این نتیجه میرسن که من بدم، تو خوبی. اما در همین فرهنگ و جامعه بسیاری از کودکان هستن که با پدر و مادران روبرو هستن که تنبیه کنندن، آزار دهنده هستن، به بچه ها فشار بسیار میارن، آسیب فراوون میزنن، انتظارات بسیار دارن، بکن و نکن و باید و نباید های سنگین شدید که فوق طاقت کودکه. و بنابراین کودک به این نتیجه میرسه که من بدم، تو هم بدی. نتیجتاً شاید یه چیزی نزدیک به 95% که ترکیب مثلا 70-80% و اینجا ترکیب 20-25% داره، تبدیل میشن به 2 نوع که من بدم تو خوبی و من بدم تو هم بدی. و زمینه مثلا در این گروه دوم من بدم تو هم بدی برای افسردگی و احساس اینکه جهان جای بسیار آزاردهنده ای اذیت کننده ای فراهم میشه، در حالی که گروه اول حداقل به این تصور میرسن که من بدم تو خوبی و به همین جاست که خوبی خوبان و بزرگان و بزرگان مخصوصا دین و اینها رو میپذیرن که اونا چقدر خوب بودن، در حالی که در کلامشون و حرفشون و رفتارشون و عملشون شما هیچ جایی مخصوصا این سوداگران زر اخیر هیچ چیزی از خوبی نمیبینه. یعنی کاملا روحیه پرخاشگری، جنگ، خشمگین، طلبکار، ناراضی، ستمگر، کنترل کننده، تنبیه کننده شدید رو میبینه. به هر حال کودک به این دوتا میرسه. اما اون 5% اگر فرض کنیم که به این نتیجه برسن که من خوبم، معمولا دیگران رو تو بدی میدانن، یعنی میگن من خوبم و تو بدی. اما اینا معمولا 4 جور پدر و مادر و یا محیط کودکی دارن. 1. پدر و مادرای بسیار ابله نادان، دو پدر و مادرای بسیار بیمار، سه پدر و مادرهای بسیار معتاد، و چهار پدر و مادرهایی که بسیار تنبیه سنگین و شدید میکنن. یعنی وقتی کودک در 1 تا 3 سالگی با پدر و مادر نادان، بیمار، معتاد، تنبیه کننده، سرزنش کننده، سنگین و شدید روبرو میشه، کودک به این نتیجه میرسه که خوب دنیا منم، برای که وقتی که این لعنتی ها نیستن، وقتی اونا کاری به کار من ندارن، من با خودم خوب و خوشم. مخصوصا به خودش پناه میبره کودک در چند سال اول، از 3 طریق درد خودش رو به نوعی تسکین میده. یکی این که ماهیچه‌های خودش رو فشار میده و محکم میکنه، دوم از نفس کشیدنش استفاده میکنه و ضمناً از تخیلش. بنابراین وقتی کسی هست که پدر و مادری با یکی از این یا 2 یا 3 یا ترکیبی از 4 اینها روبروز، به این نتیجه میرسه که خوب دنیا منم، من خوبم و تو بدی. و میدونیم برخلاف تصور گروهی که در آغاز فکر کردن چه خوبه که کودک من در 3 سالگی به این نتیجه رسه که خوبه، متاسفانه اشکال کار این است که معمولا بیشتر اینا در تا 40 سالگی زنده نیستن، یا در قبرستانن، یا در گورستان ها هستن، یا در زندان ها هستن، یا در بیمارستان های روانی. علتش این است که فردی که این چنین سخت و سنگین آسیب دیده و به این نتیجه رسه که من خوبم، با همه بدی میکنه چون بقیه بدن، و به خاطر این باور که تنها خوب دنیا من هستم، به خودش اجازه شکنجه دیگران رو میده. این گروهی هستن که معمولا حتی وقتی که بخوان از شما گردنبندتون رو بگیرن، اون رو میکشن و گردن شما رو هم زخم میکنن، ای بسا گردنبند رو هم پاره میکنن، ورزشش رو به کمترین خودش میرسونن، ولی به این چیزا اهمیت نمیدن. این کسانی هستن که با آزار پیرزنان و پیرمردان به عنوان مثلا بی خانمان و کتک زدن اونها تا پای مرگ لذت می‌برن. کسانی هستن که وقتی یه لگدی به یک گربه‌ای بزنن یا به سگی بزنن و او رو به آسمان پرتاب کنند و سر و صدای او رو بشنون، اون رو ازش به خوبی یاد می‌کنن. اینا کسانی هستن که از آزار شکنجه دیگران لذت می‌برن. آمارای آمریکا نشون میده 2 در 1000 مردم آمریکا وارد این مرحله آنتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر که نوعی سایکوپات و سوسیوپات هست میشن، که اصلا شکنجه دیگران، رنج دیگران براشون لذت بخشه. بنابراین هیچ کدام از این کشورهای جهان مشکلی برای این که شکنجه‌گر داخلی داشته باشن ندارن، و اینا رو معمولا به سلول‌های مردمان بدبخت و بیچاره‌ای میفرستن که در اون تنهایی و بیچارگی قرار گرفتن، و تازه به میزانی که بیچاره‌تر و بدبخت‌تر هستن، خشم این افراد رو بیشتر برمی‌انگیزه. برای اینکه ریشه اصلی و اساسی جنگیدن اونها با یک پیرزن، با یک پیرمرد، با یک انسان مفلوک که حالا با بهانه‌ای این که منافق است و چنین است و چنان است، به این افراد اجازه میده که با شکنجه دادن اونها احساس خوبی هم بکنن، حتی احساس درستی بکنن. به همجاست که شما میبینید بسیاری از اوقات افراد تنبیه کننده به دست خودشون که چشم فرزندشون رو کور کنند و در بیارن، اینها بیماران روانی بودن که اصولا از یه چنین کارهایی لذت می‌بردن، و اون محق بودن که همه جهان متعلقه به اونهاست رو به راحتی میتونید ببینید. تیپ‌های شخصیتی که به هر حال از اینجا نتیجه گرفته میشه یا نشه میگیره، دقیقاً برمیگرده به میزان آسیبی که در این دوران بر کودکان وارد آمده. بنابراین کودک سالمتر کودکی است که در حالی که نمیشه، هنوز دانش ما به ما کمک نکرده که ما پسر و دختر اونو به 3 سالگی برسونیم و احساس بد رو نداشته باشه، اما میتونیم کمکش کنیم که این احساس بد خیلی خیلی کم و ضعیف باشه. یعنی پسر و دختر من شما در 3 سالگی بکنن کمکی بده، چون نمیتونه به اینجا برسه که من خوبم، مگر جزو گروهی باشه که وقتی که از همه دست کشیده، ولی وقتی که پدر مادر نیستن درد کمتری داره، رنج کمتری داره، به قول معروف سگیست که میتونه بمونه و زخمهای خودش رو بریسه و یه احساس آرامشی بکنه. وقتی هستن همه چی به هم میریزه، ما نمیتونیم فرزندی رو به این دنیا بیاریم و هنوز دنیای علم به ما نمیتونه کمک کنه که من و شما پسر و دختری داشته باشیم در 3 سالگی بگه من خوبم. فقط میتونیم این احساس بد بودن رو در او کاهش بدیم، و از جانب دیگه ما برای اینکه این احساس بد بودن رو در او کاهش بدیم، قرار نیست خودمون رو اینقدر برتر و بالاتر بدونیم. یعنی روزی که پدر و مادر به گونه ای عمل میکنن که من همه دان و همه توان هستم و همه خوبی ها از منه، که بچه‌ام برای این کار آمادگی بسیار داره، اون موقع است که فاصله میان آنچه که کودک فکر میکنه هست و پدر مادر اینقدر زیاد میشه که یأس بیشتری به او دست میده و خودش رو بدتر و بدتر میبینه. بنابراین پدر و مادر قراره همطور که در آنچه که مربوط به پرورش و تعلیم تربیت عرض کردم حتما روزی یک بار به فرزندشون بگن نمیدونم، نمیفهمم، سر در نمیارم، اشتباه کردم، اشکال دارم. و حداقل هفته یک بار از فرزندشون به خاطر کار بدی کردن معذرت بخوام، تا کودک به این نتیجه برسه که این پدر و مادر خوبه، ایدئال من که خدای منو، ذهن و زندگی منن، اونها هم اشتباه میکنن، اونها هم خطا دارن، اونها هم مشکل و مسئله دارن. در حالی که متأسفانه در بسیاری از فرهنگ ها تمام کوشش پدر و مادر به بچه ها این است که اونها رو به اینجا برسونن که به ما اتکا کنید، ما همه چیز رو میدونیم، همه چیز رو از اختش برمیان، و به میزانی که پدر و مادر خودشون رو برتر و بالاتر میبرن کودکشون حقیرتر و ناچیزتر میشه، چون مبنای کودک فقط یه مقایسه است که در این زمینه وجود داره. و اصولا کودک هم یه گرایشی داره که پدر و مادر اینگونه نگاه کنه. مطالعاتشون میده که کودک انسانی دو تا راه داره، یا بپذیره که خدای خوب مهربانی وجود داره و من بنده گناهکارشم، و یا اینکه بپذیره خدایی وجود نداره یا خدای خوب و مهربان نیست، منم آدم عادی هستم. کودکان تقریبا همه اولی رو انتخاب میکنن، و به همین جاست که اصولا این باور در ذهن بزرگسالی ما است که من گناهکارم، ما خطاکارم، ما عیب دارم، من ایراد دارم، من چنینم، من چنانم. حتی در بسیاری از فرهنگ ها این رو به عنوان تواضع و فروتنی میدونن، در حالی که واقعا ریشه بسیاری از اینها گرفتاری و بیماری های انسانی. ولی چرا پذیرفته شده؟ به خاطر اینکه وقتی همه این گونه هستند و ضمناً اون کسانی که قرار جوامع رو اداره کنن میخوان مردم این گونه فکر کنن و با ناچیز دانستن خودشون و هیچ شمردن خودشون هست که اونها میتونن هر کاری که دلشون میخواد بکنن، و این تحقیر و سرزنش هم از اونجا شروع میشه. و حتی در محیط آموزشی وقتی شما 500 تا لغت می‌نویسید 3 تاش غلطه، نمیگن 497 درست، میگن 3 تا غلط، برای که همه جا به من شما این پیام بدن که تو بدی. و در این زمینه هیچ مشکلی وجود نداره، هیچ پدر و مادری اصلا مشکلی ندارن که به فرزندشون میگن تو بدی و بچه‌م رو نپذیر. یعنی بچه‌ها با تمام وجودشون این رو قبول میکنن که من بدم، و به همین جاست که بسیارشون حتی خودشون رو مستحق تنبیه و شکنجه میبینن، دستشون میارن جلو میگن من بدم، بزن بزن، اگرم شما نزنید خودش خودشو میزنه. و ماجرای اون احساس گناه هم که بعدن میشناسیم و بعدن بین 3 تا 6 سالگی شکل و فرم میگیره از همینجا میاد. بنابراین اشکال کار در اینه که کودک انسانی، مخصوصا حتی گروه اول که میگه من بدم تو خوبی، فقط به این دلیل هست که پدر و مادر اونقدرها خودشون رو بد نشون ندادن. ولی اگر گروه دوم باشه که بگه من بدم تو هم بدی، کسانی هستن که پدر و مادری تنبیه کننده و آزاردهنده دارن، و بچه به این نتیجه میرسه که من بدم، شماها هم بدید. و این زمینه پیدا میشه که تمام عمرش به هیچ کس اعتماد نکنه، به هیچ کس اطمینان نکنه، اصلا چیز خوبی رو ندونه. و از نظر او خدا دروغه، پیغمبر خدا دروغه، کتابش دروغه، دوستی دروغه، محبت دروغه، عشق دروغه، وفاداری دروغه. اینا همه بازی است، اینا همه بازی و سیاه بازی است. و حتما هم روزی نه تنها 10 بلکه 100 و 1000 دلیل پیدا میکنی که دیدی گفتم، برای که واقعیت دنیا چنین. مثل اینکه من بگم آدم ها میمیرن، خب معلومه در روز بیش از 2300 هزار تا آدم در سراسر جهان یا 83 میلیون سال گذشته مردن. بنابراین پیشبین من پیشبینی مبتنی بر واقعیته، ولی بحث درباره درصد و اینکه چرا این آدم باید بمیره و چرا همه اینقدر بدن و چرا همه چیز دروغه و همه چیز فریبه. و زمینه پیدا میکنه که جهان رو یه بازی بزرگ، یه دوز بازی دروز، یه دروغ بزرگ بدونه و غیر از اینم به هیچ چیز توجهی نداشته باشه. بنابراین مشکلی که در اینجا وجود داره این است که گروه اولی که میگه من بدم تو خوبی، و گروه دوم که میگه که من بدم تو هم بدی، هر دو در یه چیز مشترکن که من بدم. و گروه سومی که بهش اشاره کردم که میگه من خوبم تو بدی، اینا کسانی هستن که در جهان باعث زحمت و دردسر بسیارن و در همه جوامع هم به شکل و فرمهای مختلف موجبات مسائل و مشکلات فراوان رو به وجود میاره. حالا در یه چنین شرایطی که این گروه وجود داره، باید ببینیم که وظیفه پدر و مادر بعد از 3 سالگی چه میتونه باشه. برای که همطور که عرض کردم، ته وجود کودک انسانی در 3 سالگی در شرایط عادی نوشته من بدم. حالا اگر محیط نسبتا مناسب باشه من بدم تو خوبی، اگر شرایط و وضعیت و پدر و مادر خوب نباشن من بدم تو هم بدی. ولی اون گروهی که معتقد هستن من خوبم و تو بدی به خاطر اینکه هرچی دیدن بدی دیدن، متاسفانه اینها حتی در زندان ها اونطور که میدونیم حتی به 1 سال هم دوام نمیارن، چون برخورد و رابطه بد نامناسب اونها با آنچه که در زندان حاکم است و به عنوان فرهنگ زندان میشناسیم، دیر یا زود اونها رو به وسیله بقیه زندانیان به مرگ میکشونه و معمولا از اونجا سالم بیرون نمیان. و برای که توان اون تحمل نذارن و از اونجایی که به دو چیز، یکی زندگی کردن و یکی آزادی فکر میکنن، در یه شرایطی که زندگی در کار نیست و آزادیشون محدود میشه، از اونجایی که مسئله مرگ و نابودی براشون در مورد دیگران عادیه، به خود اونام تسری پیدا میکنه و در نتیجه غالب اینها جان سالمی از یه محیطایی که به هر حال احتمال برخورد زندانیان با هم وجود داره به در نمیبرن. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنبال این گفتار رو داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کم طرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا جمعش کن، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
همراه اینستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبق هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف HUD Approval Counseling Agencies در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drhulakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید که گفتگوی من درباره حرمت نفسه. به اینجا رسیدیم که کودک انسانی به دلیل 5 موضوع مهم: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، اشتباهکاری و افکار بد و غلط، در 3 سالگی به این نتیجه میرسه که من بدم، و در این زمینه گروه دیگری پیدا میشن که میگه من بدم، تو هم بدی، در حالی که گروه اول که اکثریت رو در بر میگیره شاید 70-80% میگه من بدم ولی تو، یعنی دیگران خوبن. و به همین دست که ما تقدس رو از آن دیگران میدونیم و عیب و ایراد رو از آن خودمون. ولی گروه سومی هستن که چون پدر و مادری نادان و بیمار و تنبیه کننده و معتاد دارن، به این نتیجه میرسن که من خوبم و تنها خوب جهان منم و تو بدی. به هر حال گفتگو درباره این دسته آخر نیست. این دسته آخر هست که معمولاً با بیماری‌های روانی، اختلالات عجیب و سنگین شخصیتی و یا گرفتاری‌های دیگه، معمولاً بیشترشون عمر حتی 40 ساله ندارن و به نوعی از بیان میرن. برای که این نوع نگاه همون نگاهی است که حتی وقتی پلیس اونها رو تعقیب می‌کنه نمی‌ایستن تا بالاخره ممکنه با مشکلاتی روبرو بشن، یا بعد از هر زندانی دو مرتبه ظرف چند روز راهی زندان بعدی میشن، یا گرفتاری‌ها و بیماری‌هایی پیدا میکنن که به خاطر اون جان سالم به در نمیبره. اما در خصوص گروه اول و دوم، وظیفه پدر و مادر چی؟ همونطور که عرض کردم، پدر و مادر من و شما قرار بوده که تا اونجایی که ممکنه به ما این پیام رو میدادن که ما خوبیم، و خودشون رو اونقدر بزرگ و مهم و دانا و توانا نشون نمیدادن تا ما بتونیم اون احساس بد بودن رو به صورت خفیفش داشته باشیم. بله، اگر نوع دوم بودن که به دلیل آزار و اذیت ما خودمون رو بد میدانستیم، ولی اونها رو هم بد یا از خودمون بدتر میدانستیم، گرفتاری فراوان. ولی به هر حال وظیفه پدر و مادر این است که بین 3 تا 18 سالگی که 15 ساله، به نظر من اگر روزی 50 بار به موقع، به جا، به اندازه این پیام رو به فرزندشون بدن که تو خوبی و یا کار خوبی کردی، این امید وجود داره که در 18 سالگی من به این نتیجه برسم که من خوبم. در غیر این صورت احتمال چنین چیزی به نظر من بسیار ضعیف یا کمه. یعنی اگر پدر و مادر هر قدمی که کودک برمی‌داره یا نوجوان برمی‌داره، هر کاری که می‌کنه در مسیر مثبت سازندش، اما درست، به موقع، به جا، به اندازه تشویقش کنن، نه اینکه بیش از حد، چون اون خودش مشکل و مسئله دیگری رو به وجود میاره، بر این احساس بد من و شما غلبه میکنیم و در 18 سالگی به این نتیجه میرسیم که من خوبم. اما در اینجا وقتی به این نتیجه رسیدیم که من خوبم، اگر جزء گروه اول باشیم، در حقیقت به اونچه که اسمش سلامت روانی و حرمت نفس میرسیم. من خوبم، تو هم خوبی، که در آغاز گفتگو داشتم، من خوبم و تو هم خوبی. در 3 سال اول این احساس که من خوبم پیدا نمیشه، اما بین 3 تا 18 سالگی پدر و مادر با رفتار درست، محیط آموزشی، با به وجود آوردن شرایط مناسب که خوشبختانه امروز در برخی از کشورها دیده میشه، نوجوان یا جوان رو به اینجا میرسونن که در 18 سالگی میگه من خوبم، تو هم خوبی. در خصوص کسانی که گفتن من بدم، تو هم بدی، کار خیلی خیلی مشکل تره. یعنی به صورتی است که کوشش پدر و مادری که مثلا در 3 سال اول با فرزندشون اینچنین بد کردن، تو او رو به این نتیجه رسوندن که من اگر بدم تو هم بدی، کار بسیار سخت و مشکله. و به همین جهت است که غالب اوقات این افراد حتی اگر مدتی به خاطر رفتار پدر و مادر و یا کوشش خودشون که بعداً بهش اشاره خواهم کرد، کمکی گرفته باشن، احتمال این وجود داره که در دوران سالخوردگی دو مرتبه به همون حالت سخت و تلخ و بد قبلی خودشون برگردن و با ضعف و زبونی خودشون همه جهان رو بد و بیمار و گرفتار بدانه. بنابراین وضعیت دوم وضعیت خطرناکی است و بسیاری از اوقات با استراب ولی بیشتر با افسردگی و خشم همراهه و در نتیجه این افراد که 10-15-20% بسیاری از جوامع رو تشکیل میدن همیشه به عنوان موجودات تلخ سرد سرزنش کننده انتقاد کننده ای که حتی جملاتشون با نه و منفی و مخالفت شروع میشه، حتی اگر در جهت تایید شما هستن شما با اونها روبرو میشید. اما گروه سوم رفتار پدر و مادر، اولا بعید است که پدر و مادری که بچه رو در 3 سال اول به جایی رسوندن که به این نتیجه برسه من خوبم و تو بدی، حالا بخوان خوبی دیگران رو برش ثابت کنن. به اندازه که بسیاری از روان درمانگران اگر با کسی روبرو بشن که در وضعیت روانی 3 بوده، یعنی من خوبم تو بدی، میدونن که در جهت معالجه این افراد خیلی موفقیتی به دست نمیارن و به نظر من در مورد شدیدش تقریبا هیچ وقت به دست نمیارن. چون اینجا ماجرایی نیست که من چشمی رو که خوب نمیبینه درستش کنم، ماجرایی این است که این فرد اصلا چشماش رو در آورده و دیگه جایی و راهی برای دیدن در او وجود نداره و این آسیبای سخت و سنگین هست که در جوامع و مخصوصا الان جوامعی که درگیر این جنگ ها و بحران ها و طوفان ها هستن معلوم نیست که چگونه مردمانی رو بعداً ارائه خواهد داد، حتی اگر محیط و شرایط بعدی این چنین بد نباشه. بنابراین ما فقط میتونیم به راحتی از اون وضعیت روانی 1 که من بدم تو خوبی، اگر پدر و مادر رفتار درست و مناسبی داشته باشن در 18 سالگی به اینجا برسم که من خوبم تو هم خوبی و اون پایه و اساس حرمت نفس که بر همین جمله و همین موضوع استوار هست رو پیدا کنم. ولی اگر در وضعیت روانی 2 هستم کوشش بسیار میخواد تا بتونم اون احساس بد بودن دیگران رو که معمولا به خاطر حوادث و اتفاقات دوربر اون و آنچه که معمول و مرسوم اتفاق میفته بد میدانیم و واقعا اون رو به وضوح مشاهده میکنیم، تجنظری در باور و اعتقاد خودمون پیدا کنیم. گروه سوم همطور که عرض کردم تکلیفش روشنه. به همجاست که کتاب اما که یو آر اوکی که در زبان فارسی ترجمه شده به عنوان وضعیت آخر، مقصودش این است که به جای وضعیت روانی 1 که من بدم تو خوبی، وضعیت روانی 2 که من بدم تو هم بدی، وضعیت روانی 3 که من خوبم و تو بدی، وضعیت روانی 4 وجود داره که ویژگی انسان سالمه و ویژگی انسانی است که میتونه پایه‌های حرمت نفس رو در خودش بریزه، اونی که من خوبم و تو هم خوبی. و به همین جد است که پایه اصلی و اساسی موضوع سلف استیم رسیدن به اینجاست و متاسفانه به دلیل حوادث بعدی که بین 3-6 سالگی که احساس گناه رو به وجود بیاره و 6-12 سالگی که احساس حقارت رو و متاسفانه از اونجای که باورها و اعتقادات فرهنگی و مذهبی در جهت تحقیر انسان در طول تاریخ بوده به ما اجازه اون رشد رو نمیده. روزی که انسان گناهکار به این دنیا میاد به خاطر ابلهی که در بهش غلطی کرده، روزی که انسان نجس هست، روزی که انسان نجس هست یا نطفه انسانی که انسان رو میسازه نجسه، روزی که از یک زن بالغ به دلیل تولید مثل خون بیرون ریخته میشه و در حقیقت دوران پریود او هست، به عنوان یک پدیده نجس شناخته میشه، روزی که حتی دعای او به بارگاه الهی قابل قبول نیست به خاطر آنچه که طبیعت نه تنها بر او تحمیل کرده، به خاطر سلامت کودک یه چنین دگرگونی لازمه، حالا او محکوم و نجس شناخته میشه، روزی که کسی به خاطر این که احتمالاً یک چیزی که خوب نیست رو مثل مشروب رو خورده حالا نجس هست، روزی که کسی به خاطر این که دین و اعتقادی رو نداره که اونایی که دارن کمتر معمولاً دارن نجس شناخته میشه، شما دیگه جایی پیدا نمی کنید که با انسان بتونید به این راحتی برخورد درستی داشته باشید. متاسفانه باورها و اعتقادات فرهنگی و مذهبی همه در جهت تحقیر انسان بوده و با وجودی که کوششی در جهت این است که انسان صورت و مثال خداست، ولی اون صورت و مثال خدا شامل حال بندگان خدا نمیشه، شامل حال از ما بهترانی میشه که معمولا به بدی برای خودشون جایگاه و پایگاهی رو فراهم کردن. و به همین جهت است که تا زمانی که من و شما با تمام وجودمون با این باورها و اعتقادات نجنگیم و زیر بار اونها نریم، امیدی بر این که انسان به اینجا برسه که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی و تو هم خوبی و خواستنی و دوست داشتنی و بتونیم از یه امنیت و آرامش و صلح و صفایی برخوردار باشیم، هیچ راه دیگری وجود نداره. و متاسفانه در دنیایی هستیم که بسیاری با عقاید افراطی و تند کوشش میکنن ما رو بیشتر و بیشتر در این احساس بد بودن خودمون نگه داره. توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که من به عنوان انسان اشتباه میکنم و کار بد میکنم، ولی من بد نیستم. اشکال کار در این است که رفتار به عنوان هویت و شخصیت شناخته میشه. من اینکه هزار بار کار عاقلانه کردم، 5 بار کار احمقانه کردم، چرا باید خودم رو احمق بگم یا دیگران من احمق بگن؟ من که 1000 بار کار عاقلانه کردم، من اینکه 1000 بار کار خوب کردم، 5 بار کار بد کردم، چرا آدم بدی هستم؟ چرا به خاطر 1000 بار کار خوبم آدم خوبی نیستم؟ و متاسفانه در بسیاری از فرهنگ‌ها و جوامع و دستن در نظام‌های تربیتی حتی خانوادگی این موضوع، به مجردی که بچه کاری میکنه که خوب نیست میگیم تو پسر بدی هستی و دختر بدی هستی. و به همین دلیل هرگز هرگز از دهان پدر و مادر 2 چیز نباید بیرون بیاد: 1، تو پسر و دختر بدی هستی. حرف آخر اینه که تو پسر خوبی هستی، اشتباه کردی، که غالب اوقات چنینه، بعدا بهش میرسن. دیگه خیلی بخوایم بد عمل کنیم، تو پسر خوبی هستی که کار بدی کردی، تو دختر خوبی هستی که کار بدی کردی. این حد اکثر حرفیست که یک پدر و مادر میتونه بچهش بزنه. هیچ وقت از دهان یک پدر و مادر نباید در بیاد که تو پسر یا دختر بدی هستی. اولا نیست که بعدا بهش خواهم رسید. دوم این که این گفته فقط او را بدتر و بدتر میکنه. نکته دوم این است که هرگز نباید بچه گفت من تو رو دوست ندارم، یا دوستی من مشروط بر اینه که الان بری بخوابی یا به خواهرت کمک کنی یا به برادرت کمک کنی یا غذا تو بخوری. فاجعه اینجاست. ما درست برعکس باید بگیم: پسرم، دخترم، تو رو دوست دارم، حتی وقتی که کار بد میکنی، حتی وقتی که اشتباه میکنی. روزی که چنین پیامی رو بدیم، امید به جهت بهبودش وجود داره. بنابراین هیچ وقت هیچ پدر و مادری نباید عشقشون رو، علاقهشون رو به فرزندشون مشروط کنن. اصلا ماجرای عشق بدون قید و شرط در ارتباط با پدر و مادر برای سلامت کودک، در بزرگسالی قصه دیگری است. بنابراین هیچ پدر مادر هیچ وقت نباید به بچه‌شون بگن من تو رو دوست ندارم، یا چون این کارو کردی یا نکردی دوست ندارم، و یا دوست داشتن تو مشروط به اینه که چنین یا چنان کنی، چون هیچ قید و بندی و شرطی برای دوست داشتن نیست. کودک انسانی باید بدونه همیشه خواستنی و دوست داشتنی است، چون پایه اصلی و اساسی حرمت نفس و سلامت روانی او در اینجاست. و نکته دوم این است که هرگز نباید از هیچ پدر مادری شنیده بشه که تو پسر و دختر بدی هستی، بلکه تو پسر و دختر خوبی هستی که کار بدی کردی یا اشتباه کردی. اگر چنین کنیم، امید به این هست که رفتار درست ما بین 3 تا 18 سالگی در ارتباط با فرزندانمون این امید رو به وجود بیاره که در 18 سالگی فرزند من و شما به این نتیجه رسید که خوبه و خواستنی و دوست داشتنی و دیگران هم خوبن و خواستنی و دوست داشتنی، و تمام دنیای او رو گلستان کنیم. تمام جهان رو برای او زیبا با نور و روشنایی کامل کنیم. در غیر این صورت جهانی زشت و آزاردهنده و تلخ خواهد بود که مهم نیست که در زندگی به کجا میرسه یا نمیرسه، استراب، احساس بد، احساس شرم و خجالت، احساس عدم امنیت، احساس گناه، احساس حقارت هرگز دست از سر او بر نمی داره. شما هیچ مشکلی ندارید که بزرگترین استادان دنیا رو ببرید و ظرف حتی چند ساعت اونها رو به اینجا نرسونید که بپذیرن که بدن، گناهکارن، کثیفن، فاسدن، اشتباه کردن، غلط کردن، چنین و چنان بودن، اینجا یا اونجا بد کردن، اصلا بد بدن، و حتی خودشون رو مستحق مجازات بدونن. موضوع عجیبی است و تا زمانی که من و شما باش نجنگیم همچنان گرفتاریم. درباره اینکه حالا با این پدیده حرمت نفس، با این موضوعها به مسئله که عرض کردم که در هفته گذشته آینده خلاصش رو عرض خواهم کرد و بعد میرسم چگونه میشه با این موضوعها برخورد کرد، از شما میخوام که به برنامه‌های بعدی توجه کنید. از توجه شما سپاسگزارم. یادآور میشم که روزهای پنجشنبه برنامه ویژه دانش و بینش و نگرش داریم. بازپخش این برنامه همین شنبه از ساعت 9 صبح تا 11 صبح خواهد بود و دنباله گفتگو رو هفته آینده خواهم داشت. و بعد از 2-3 جلسه که مطلب رو تا جایی رسوندم، حتما خطها رو باز خواهیم کرد که اگر شما پرسشی و یا مطلبی دارید اون رو مطرح کنید. به هر حال سپاسگزارم از لطف شما و به امید گفتگو با شما. در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پس از 12 سال سلطان قلب ها در لس آنجلس.
سلطان قلب هم تو هستی، تو هستی بی تو بر روی لبانم.
شنبه 11 جون دالبی تیتر در دیداری دوباره با آره.
یار یار قربونه تو با مانگیر تو پنیم. تو اگه با من هستی قلبت میمیره نمیدونم.
همراه با یک نام و یک صد صدا مایکل.
دوشید و مردا تا صدا یه فر آروم باره باره می باره با رون رو کنیستیم شده این خونه
تریه بلیت تیکت مستر و مراکز ایرانی. تلفن اطلاعات کل 818-213-65-62.
تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7 7 818 777 77 77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7 7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818 777 77 77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818 777 77 77. 7 7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
دوره‌های تخصصی آماده سازی آزمون تافل USVIP گروه با همکاری مؤسسه FLS اینترنشنال برگزار می‌کند. استفاده از اساتید مجرب، استفاده از منابع آموزشی معتبر با هدف هماهنگی بیشتر با آزمون، برگزاری آزمون‌های کاملاً شبیه سازی شده با آزمون اصلی، آموزش تکنیکال با هدف دریافت بالاترین نمره، آموزش روش‌های نوین در یادگیری گرامر و اصطلاحات، دسترسی به منابع معتبر به صورت آنلاین. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس بگیرید. با USVIP گروه کیفیت را تجربه کنید.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترسی.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می. هوستون، دوشنبه 23 می 7 تا 10 شب، خوشبختی و موفقیت. هوستون، سه‌شنبه 24 می 7 تا 10 شب، عشق، ازدواج و خانواده. آتلانتا، چهارشنبه 25 می 7 تا 10 شب، سلامت روانی یا 3 گونه انسان. آتلانتا، پنجشنبه 26 می 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ویرجینیا جمعه 27 می 3 تا 6 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس 7 تا 10 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی ویرجینیا شنبه 28 می 3 تا 6 بعد از ظهر 10 شخصیت ناسالم 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی تورنتو یک شنبه 29 می 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان آسیب‌های دوران کودکی را جبران نمود 6 تا 9 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی اتاوا دوشنبه 30 می 3 تا 6 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس 7 تا 10 شب عشق، ازدواج و خانواده لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 یا با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سیاه سرکشم، زیر دست آفتاب میشم، اسیر دست آفتاب میشم. Yeah.